أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم أرنا الحق حقا حتى نتبعه، وأرنا الباطل باطلا حتى نجتنبه. عرض شد که در معنای چهارم بهشت و نظریه چهارم اینطور مطرح می شود که بهشت سعادت همراه با هر یک از خود انسان هاست و این که بهشت کجاست تعبیر دقیق و صحیحی نیست، بلکه باید بگوییم که بهشتی چه کسی است، چون بهشت در درون خود انسان هاست و سر این که میبینیم که ما جهنمی هستیم و غصه میخوریم و غم داریم و ترس داریم، اندوه داریم، نگران هستیم، حسرت میخوریم، ناکامیم، سر همه اینها در این است که عقل نداریم. یعنی واقعیت عالم هستی رو اون گونه که هست نشناختیم، و الا اگر واقعیت عالم رو اون گونه که هست بشناسیم دوچار این مشکل حسرت و ناکامی و غصه خوردن و غم و اندوه و ترس و امثال اینها نمیشه. اگر شما دیده واقع بینت باز شد که همون عقله، تعریف عقل رو اینجا توجه داشته باشید که حالا فرقشو با علم هم اگر مناسبتی پیش اومد عرض میکنیم، نیومد هم حالا همین مقدار که تعریف عقل معلوم باشه. عقل عبارت هست از اون دیده واقع نگر ما، واقعیات عالم رو اون گونه که هست ببیند، و عقل کامل اون عقلی است که همه واقعیات رو، عقل معاد ازش تعبیر میشه، به عقل معاد اون عقلی است که واقعیات غیبی عالم رو هم مشاهده کنه. فقط توسط حواس پنجگانه یک سری از واقعیات ملموس و محسوس عالم رو ادراک نکنه، بلکه واقعیات نامحسوس عالم رو هم درک کنه، اون چرا که نادیدنی است. چشم دل باز کن که جان بینی، آن چه نادیدنی است آن بینی. این رو میگیم دیده عقل. پس معتقدین به نظریه چهارم میگویند که چشم دل باز کن که جان بینی. اگر دیده عقل شما باز شد مشکلات شما حل میشه. میبینی که اگر چیزی ظاهرا از دستت رفت واقعا از دستت نرفته. اگر در دنیا ظاهرا محرومیتی پیدا کردی، نعمتی بهت نرسید یا دیر رسید یا از شما گرفته شد، نگران نباش، خاطر جمع باش. چو ایزد ز حکمت ببندد دری، ز رحمت گشاید درهای دیگری، نه فقط در دیگری، درهای دیگری به هم نریز. مضطرب نباش، نگران نباش، نترس، دلت شور نزنه. چی میشه؟ هیچی نمیشه، همه چی خوبه، هر چی میشه درست میشه، به جا میشه. هیچ کس در این عالم به شما ظلم نمی کنه، نه خدا که خودش عین عدله، ظلم راه نداره. لیس بظلام للعبید، امکان ظلم کردن برای خدا نیست. نه اینکه میتونه ظلم کنه و نمیکنه، اصلا نمیتونه خدا ظلم کنه. خدا عین عدله. میشه عدل با ظلم جمع بشه؟ نمیشه. میشه وجود با عدم جمع بشه؟ نمیشه. اجتماع نقیزه اینه، محاله. و نه هیچ یک از انسانهای دیگه قادر به این که به شما ظلم کنن، به خود شما سلام و رحمت الله نیستن. خیلی از دستشون بیاد و خیال کنن که دارن ظلم میکنن، این است که یه نعمتی از نعمتهای دنیایی شما رو از شما میگیرن، کاری میکنن که مانع میشن بین رسیدن نعمتی از نعمتهای دنیایی به شما. مثلا این دیگه ظالمه دیگه. آخرش این است که جان شما رو میگیره، کاری میکنه که به ناحق شما کشته بشی. تازه میرسه به اون مقامی که میفرماد که ان الله شاء ان یراک قتیلا، بهترین انسان روی زمین رو، بالاترین ظلمی که در حقش روا داشتن چی بود؟ این بود که او رو به ملاقات خدا نائل کردن، یعنی رسوندنش به اون چرا که میخواست. به نهایت آرزوی او رسوندنش، میخواست به خدا برسه، به ملاقات خدا نائل بشه، خب رسوندنش، جانش رو گرفتن. پس هیچ کس نمیتونه ظلمی بکنه به کسی. اگر ما دیده واقع بین داشته باشیم و حقیقت بین باشیم و چشم دلمون رو باز کنیم، همه حقایق عالم رو، دیدنی هاش و نادیدنی هاش رو ببینیم، میفهمیم که دوران بقا چو باد صحرا بگذشت، تلخی و خوشی و زشت و زیبا بگذشت. پنداشت ستمگر که ستم بر ما کرد، بر گردن او بماند و از ما بگذشت. چیزی که گذشتنیه، تموم شدنیه، رفتنیه، نموندنیه، فانیه، این ما نیستیم. انسان موجود باقیه، موندنیه. اگر دیدی دست شما از بین میره، چشم شما از بین میره، گوش شما فنا پیدا میکنه، این غیر از این است که خود شما هم از بین میری. ما مردنی نیستیم. مرگ به معنای مرگ بدن ماست، به معنای جدا شدن ما از این بدنه. پس اینها ارتباط به ما نداره، ما نیستیم، ظلم به ما نشد. نه فقط ظلم به ما نشد، بلکه اگر چشم دل رو باز کنیم و حقایق واقعی عالم رو از بالا نگاه کنیم که در روایات ما ائمه علیهم السلام ما رو به اون حقایق آگاهی دادن، فرمودن که بعد از مرگ کسانی که در دنیا شدائد و سختی هایی بهشون رسیده، محرومیت هایی داشتن، یه نعمت هایی رو همه شدائد و سختی دارن، حالا یکی بیشتر یکی کمتر، اینها وقتی که آثار و نتائج و پاداش این شدائد رو در آخرت می‌بینن، به قدری به وجد میان که میگن ای کاش ما در دنیا بیش از این مصیبت می‌دیدیم، بیش از این رنج و مشقت می‌کشیدیم و اینقدر به ما سخت میگذشت دنیا که مثل این که ما رو بریزن توی چرخ گوشت ریز ریز کنن، با قیچی تکه تکه کنن، با مقراضها تکه تکه کنن، ذره ذره بدن ما رو از هم جدا کنن. در دنیا اینجوری جان ما رو اینجوری می گرفتن، ای کاش اینجور می شد. وقتی نتائج اون فشارها و مصیبتهایی که در دنیا دیدن رو اونجا می بینن، این تقاضا رو می کنن، ای کاش اینجور می شدیم. پس اگر دیده عقل ما باز شد، در پاسخ به این نظریه قائلین به نظریه پنجم میگن که اینها همه خوب، اما آیا همین الان همه ما به این حقایق واقف نشدیم؟ با وجود اینکه به این حقایق آگاهیم، متوجه شدیم، 124 هزار پیغمبر اومدن این حرفا رو برای ما گفتن، حالا یکی نشنیده، یکی کم شنیده، یکی بیشتر شنیده، حالا اونایی که بیشتر شنیدن، اونایی که بالاخره شنیدن، پس چرا اینها در فشارن؟ ما میبینیم که در زندگی خودمونم کسانی که به هر حال بحث خودشناسی که اون افضل عقل معرفت الانسان یعنی خودشناسی افضل العقل در روایتی از امام رضا علیه السلام هست، افضل العقل معرفت الانسان نفسه، این که انسان خودشو بشناسه، این بالاترین عقله، بالاترین فهمه. خب این افضل العقل رو ما الان داریم، یک دور خودشناسی، دو دور خودشناسی، سه دور خودشناسی، نه گوینده خود این علم خودش که دیگه خودشناسی داره دیگه، خودش که دیگه این افضل العقل رو همراه خودش داره، اما وقتی وارد میشیم در زندگی خودمون میبینیم که خیلی شدائد و گرفتاری ها و مصیبت ها داریم. نه به معنای این که محرومیت هست، محرومیت ها ایست که به ما هم فشار میاره. کاف کافیه که گرسنه باشیم، یه مقدار غذا دیر برسه. چقدر به هم ریخته میشیم، کافیه خوابمون بیاد، امکان خوابیدن برامون نباشه. چقدر جوش میاریم و داغ میکنیم و کارهای انجام میدیم که بعد از این که به حال عادی منتقل شدیم، مثلا گرسنه‌مون بوده غذا نخوردیم، بعد که غذا خوردیم میبینیم پشیمانیم از اون کارهایی که قبلش انجام دادیم، میگیم چرا من اینجوری کردم، چرا این حرفو زدم، چرا تند شدم، چرا تو روی مثلا فرض بکنید که پدرم مادرم در مقابل اینا مثلا وایسادم، حرفای ناجور زدم. این نشون میده که ما هنوز وارد در بهشت نشدیم، با اینکه میدونیم ها خودشناسی هم خوندیم، درسش هم اومدیم، بحثش هم گذروندیم، میدونیم اینا ارزش نداره. این غذا غذای خود من نیست، غذای شکم منه، اما همین غذای شکم دیر میرسه خودم به هم میریزم. و مصائب دیگه در زندگی، یه عزیزی رو از دست میدی، خب میبینیم که خیلی ها به هم میریزن، جزع و فزع میکنن، آرامششون به هم میخوره. کافیه که فقط رنگت بپره، همین، حالا هیچ تأثیر دیگه هم، چون بعضی ها خیلی قوی هن، خودشون رو حفظ میکنن، خودشون رو نگه میدارن. اینجور نیست که خلاصه هیچ اثر نداره، بالاخره یه اثری میذاره، یه تأثیر منفی رو اعصاب و روان شما میگذاره. کافیه یک نفر پشت سر شما یه حرف سردی، یه حرف مثلا ناملائمی بزنه که شما خوشت نمیاد، پشت سر شما گفته فلانی مثلا فلان بالای چشمش دو تا ابرو داره، به قدری به هم میریزی، به قدری ناراحت میشی، پشت سر من گفته، کجا گفته؟ بله در مجلس فلان جا. خب کیا بودن؟ فلانی بوده، فلانی بوده، تو اون جمع پشت سر من گفته، گفته بالای چشمش ابروه. به اینقدر ناراحت میشی که پشت سر من حرف مثلا درست زدن، تازه واقعیت هم گفتن. بله، یکی از اون چیزایی که خیلی مهمه و معمولا نوع انسانها رو به هم میریزه همین حرف سرد شنیدنه، که یه کسی که توقع ندارن، انتظار ندارن حرف سرد بشنون، بزنه تو ذوقشون، خیلی به هم میریزن. میگیم مثلا شما 6 ماهه به دنیا اومدی، سرد دیگه، این میخوره تو ذوقش، خودشو حفظ میکنه، میگه خودمون رو حفظ کنیم خوبه، نگه داریم خوبه، اما تو دلش داره میگه بابات 6 ماهه به دنیا اومده، جد آبایت 6 ماهه به دنیا اومده، همینجور داره میگه، داره میگه، نمیشنوی که؟ بله، یه داستانی یادم اومد از مرحوم علامه‌اش محمد تقی جعفری که اینجا حالا نمیشه گفت. بعدن که دم و دستگاه خاموش شد و وقت بعد نصفت کنید، به رو هم که نیاری تو دلت کار خودتون میکنی، یعنی اون شیطون کار خودشو میکنه.
اینم یه مرحله،
اینم جهنمه به هر حال دیگه. بله به هر حال اینم جهنمه.
حالا سعی می‌کنیم در باطنم
درسته. بحث سر این نیست که وظیفه ما چیه در این موقعیت، بحث سر اینه که با این حرفایی که زدیم کار درست نشد. اینا همه درست بود، همین حرفا خوب بود، گفتیم سنیدیم درست بود، اما با این حرفا درست نشد کار، بازم به هم میریزیم، بازم ناراحت میشیم. حالا بعضیا که حب مدح هم دارن، یعنی اگر که مثلا فرض بکنید توی مجلسی وارد بشن از اینها تعریف نشه، صحبت این نیست که مذمت بشه پشت سر اینا بد بگن یا حرف سردی بزنن تو رو اینا، نه، صحبت سر اینه که از اینها تعریف نشه، تمجید نشه، تجلیل نکنن، جلو پای اینا بلند نشن. بیا و ببین که چه اتفاقی میافته. مثل این که آسمون زمین اومده، زمین رفته آسمون، قرآن خدا عوض شده، همه زمین و زمان رو به هم میریزن که چی شده؟ به من آقا احترام نگذاشت، به من سلام نکرد، جلو پای من بلند نشد. اینو بهش میگیم حب مدح. میخواد که مدحش کنن، میخواد ازش تعریف کنن، تجلیل کنن. چقدر جنایت ها در طول تاریخ اتفاق افتاده توسط قدرتمندانی که اینها تو مجلسی وارد شدن، اینها رو تحویل نگرفتن، دستور قتل طرف رو صادر کردن، بکشینش خاطر این که من رو تحویل نگرفت، یا کمتر تحویل گرفتن، فلانی رو بیشتر تحویل گرفتن. ببینید چه خبره. حالا درجه به هم ریختن هم با هم فرق میکنه، گاهی به قدری به هم میریزی که دیگه نمیتونی شب بخوابی، یعنی همینجور که میخوای بخوابی همش ناراحتی. به من گفت، آخ آخ آخ، به من گفت، وای همش ناراحتی، حالا چیکار کنم، حالا چه خاکی به سرم بریزم. گاهی اینقدر ناراحت میشی که دیگه خوراکم دیگه میگن یه غذا بخور، دیگه میلت هم به غذا نمیکشه، یا جهنمه دیگه، همش جهنم. بعد میگیم که ناراحت نباش، میگیم اگه من خرم نمیفهمم من، میگیم حالا ولش کن مهم نیست، ناراحتی نکن، هیچی نگو بهش. میگه بهم بهم میگن نفهمه، بیشعوره، نفهمید، ما بهش محل نذاشتیم. اینم میگیم خب محل بس، هی خودتو ناراحت کن، ناراحت کن، ناراحت کن. یعنی تو جهنم هست، وقتی هم که میخوای دستشو بگیری از جهنم بیاد بیرون، حاضر نیست دستشو بده بیاد بیرون، میگه نه اینجا خوبه، اگه بخوای آدم باشی باید تو جهنم باشی، و الا میگن خره، نفهمید. خب این دیگه جهنمی باید بدتر از این، هم تو جهنمه هم حاضر نیست از جهنم بیاد بیرون.
با شما نمیدید در درون اثر داره، اگر این اثاری که مثلا درون رو مثلا باید بیرون از بیرون یک کنی، اگر هر چیزی مثلا اگر این اثر بیرون پیدا کنه
هیچ هر اصلا صحبت خوب و بد بیرونی نیست، صحبت سر این است که داره رنج میبره. حالا شما تو دلت فوش بدی، بلند بلند فوش بدی، بالاخره از درون داری داغون میشی. چی شده؟
آیا ما رو مؤاخذه میکنه بخاطر همین درون؟
نه وارد بحثای فقهی نشید، الان تو بحثای فقهی نیستیم که ما در درونمون اگر یه وقایع پیش بیاد اینا گناه محسوب میشه یا گناه محسوب نمیشه، اینا رو اصلا تو این قسمت از بحث نیستیم. نه حالا اگه شما بهت برخورد مثلا معصیت کبیره‌ای کردی روز قیامت، نه، اینا رو معاصی فقهی میگیم، معصیت فقهی نیست. اما از نظر اخلاقی معصیت هست، از نظر عرفانی معصیت هست. اینا فرق بین معصیت فقهی و اخلاقی و عرفانیه. اجازه بدید این بحث یه خود پیش بره، اگر ادامه در نهایت فرصتی باقی موند در خدمتتون هست. قائلین به نظریه پنجم در مورد بهشت میگن که خب ببینید عقلم داریم، اما این عقل ما نتیجه ای نداد. همون موقعی که در اوج ناراحتی و عصبانیت هستیم و داریم از درون رنج میبریم، عذاب میکشیم، همون موقع هم فرض بکنید توجه داریم که اینا ارزش نداره ها، اینا مهم نیست ها، ولی میبینیم که بازم ول نمیکنه، مشکل حل نمیشه، عذاب مرتفع نمیشه. اینها میگن که مشکل میدونید کجاست؟ مشکل اینجاست که ما یه نیازهایی داریم، یه خواستهایی داریم که این خواسته ها با خواسته های فطرت ما، با خواسته فطرت ما هم آهنگی و سازگاری نداره. مثلا فرض کنید که شکم ما یه چیزی میخواد که این خواسته با خواسته خود ما ناسازگاره. خود ما خدا میخواد، فطرت ما خدا میخواد، اما شکم ما غذا میخواد، پلو میخواد، مرغ میخواد، کباب میخواد. بدن ما خواب میخواد، استراحت میخواد، ورزش میخواد، گردش میخواد، تفریح میخواد. همینجور بیاید سراغ نیازهای دیگه ای که بدن ما داره. خود ما یه چیزی میخواییم، مرکب ما یه چیز دیگه میخواد. تمام مشکل اینجاست. سر این که ما قصه میخوریم این است که مواجه میشیم با خواسته شکم و میبینیم غذا هم نیست. میل به غذا داریم، غذا نیست، غذا کمه، دیر میرسه. میل به خواب داریم، امکانش نیست. میل به ازدواج داریم، امکانش نیست. میل به ماشین داریم، پولش نیست. میل به خونه داریم، امکانش نیست. خیلی چیزای دیگه میل داریم، همینجور این میلا نمیشه. پس مشکل اینه. اگر مشکل این شد، راه حلش هم اینه که ما یه کاری کنیم که تمایلات مادی ما هی کم بشه، هی کم بشه، هی کم بشه. هر چقدر که دوروبر خواسته های مرکبمون رو جمع کنیم، محدودش رو، دائرش رو کوچیک کنیم، راحت تر میشیم، آزاد تر میشیم. اما هر چقدر که گسترشش بدی، گرفتاریت بیشتر میشه. چرا؟ چون مشکل از اینجا بود. شما ببینید تو زندگیتون تمام مشکلاتتون الان از ناحیه همین خواسته های شکم و شهوت و خواب و خور و همین هست. تا جایی رسیده و میرسه که عده‌ای فقط شعارشون همینه: نان، مسکن، آزادی. یعنی منظورشون آزادی جنسی، شهوت. نان خوردن، مسکن خوابیدن، آزادی شهوترانی کردن، هیچی دیگه نمیخوان. تمام اون اوج شعاران، شعار مقدسشون، مقدسترین شعارشون این میشه که اوایل انقلاب یه عده‌ای این شعارها رو میگفتن و میدادن و مینوشتن. نان، مسکن، آزادی. پس اگر مشکل اینجاست که همه گرفتاری های ما سر همه نان مسکن آزادیه، خب سعی بکنیم که یه کاری بکنیم که شکم ما دیگه اینقدر غذا نخواد که ما رو به گرفتاری بندازه، غذا پیدا نکنیم و وقت اینجوری بشه. غذا نخواد اصلا، اگه بتونیم یه کاری کنیم که بدون غذا، یه کاری کنیم بدون خواب، اصلا خواب نکنیم. فلزا خیلی ها تلاش میکنن، اینا یه نظریه است، خواهم دقت کنید. وقتی ما چشم داریم، چشممون رو باز میکنیم، خب وقتی چشم دید دل میخواد به این ماشینای چیز نگاه میکنی، رنگ و وارنگ و قلمبه و سلمبه و آیرودینامیک و غیره، چی این چیزا هی نگاه میکنی، هی دلت میخواد، او براق چشمتو میزنه، میگی میخوام. توشو نگاه میکنی میگی میخوام، بیرونشو نگاه میکنی میگی میخوام، خونه ها رو نگاه میکنی زرق و برق داره، متراژشو حساب میکنی میگی میخوام، اونو میخوام، اونو میخوام، اونو میگه بله، بسازم خنجری نیشش زفولاد، زنم بر دیده تا دل گردد آزاد. این یه نظریه، نظریه پنجام. میگه با عقل کار درست نمیشه، خنجر میخواد، خنجر میخواد. این چه وضع خوابیدنه که شما ها میخوانی 8 ساعت در 24 ساعت میگیری میخوابی؟ یعنی چی 9 ساعت در 24 ساعت میگیری میخوابی با کم و زیادش؟ یعنی چی؟ نه انسان به شما عرض کنم واقعی اون انسانی است که تا میتونه کمتر بخواب. این چه وضعشه که یهو مثلا فرض بکنید که یه پرس غذا میذارن جلوت همشو میخوری، یک پرس غذا خب چه برسه به دو پرس و سه پرس، یک پرس غذا میخوری اونم سه وعده؟ نه این درست نیست، تا میتونی کمش کن، سه وعده رو بکن دو وعده، کم بازم کمش کن، دو وعده رو بکن یه وعده. اگر میخوای که بهشتی باشی، در بهشت وارد بشی، خوابتو کم کن، خوراکتو کم کن، شهوتتو کم کن، چشمتو کور کن، به شما عرض کنم که همینجور هی پرهیز، پرهیز کن، پرهیز کن، پرهیز کن و تا اونجایی که امکان داره، مثلا تو اجتماع میری میبینی تو اجتماع خیلی مفاسد وجود داره، دیگه نمیخواد بری، بشین تو خونه. دلا خو کن به تنهایی، که از تنها یعنی بدنها بلا خیزد. دلا خو کن به تنهایی، که از تنها بلا خیزد. سعادت آن کسی دارد که از تنها بپرهیزد. برو تو خونه، رابطه تو با مردم قطع. عروسی دعوتت میکنن، ببین چقدر مکافات داری، چقدر مشکلات داری، چقدر مصیبت داری، ولش کن نمیخواد بری. عزا دعوتت میکنن، نمیخواد بری. مسافرت، نمیخواد بری. زیاد نکن، زیاد نکن. دنیا رو ولش کن. بعدم روایاتی که در مذمت دنیا وارد شده، خب دیگه خودتون میدونید دیگه، زیاد زیاد که این روایات رو میخونن در تأیید این که خب پس بهشت سعادت اینجاست، راهش هم اینجاست. نظریه، نظریه چندومه؟ نظریه پنجومه. یعنی پنج چهار نظریه رو پشت سر گذاشته تا رسیده به اینجا. اگر جواب این نظریه داده شد، دیگه این کارهایی که به این شکل ریاضتهایی که می کشن که یه گروه های خاصی هستن، واقعیت امر البته این است که اصلا این مباحث مورد بررسی قرار نگرفته، یعنی با دقت علمی بررسی کارشناسی نشده که معلوم بشه که هر یک از این نظریه ها جایگاهش کجاست، بعد از چه نظریه ای مطرح میشه و سیر منطقیش چجوریه و ناشی از چه طرز تفکریه، چی شده که قائلین به این نظریه معتقد به این نظریه شدن، چه مقدمات ذهنی و فکری داشتن. بنابراین غالب کسانی که قائلین به این نظریه های نادرست و باطل هستن، غالب اینها مستضعفند، یعنی واقعا تشنه بهشت هستن، خواهان وصول به بهشت هستن، اما راه رو گم کردن چون ندیدند حقیقت ره افسانه زدند. به حقیقت وقتی نرسیدن و دستشون خالی بود، خواجه چرا میدود تشنه در این کویها، گر نتوهی باشدی بیشتر این جویها، خواجه چرا میدود تشنه در این کویها. هرچی میگردن این در میزنن اون در میزنن، دستشون نمیرسه به اون سرچشمه حقیقت. در نتیجه یه راهی رو به اندازه ذهن قاصر محدود خودشون پیدا میکنن و یک ادله ای رم از این ور و اون ور جمع‌آوری میکنن برای تأیید این راه خودشون رو ادامه میدن این کار رو. بنابراین اونها رو خیلی نمیتونیم متهم بکنیم، ناشی از قصور ادراکشونه نه تقصیر در انتخابشون. اشکال این نظریه این است که شما خواستید که بهشت رو در دنیا به وجود بیارید، در حالی که با این کاری که انجام دادید جز این که رنج بیشتری بکشید، ریاضتتون رو اضافه کنید، یعنی فشار، سختی، گرچه ریاضت به معنای تمرینه ولی خود تمرین سخته. اگر به ما گفتن که نخور، کم بخور، در حالی که میل به خوردنم داری، این که کار سخت‌تر شد که ما می‌خواستیم که وارد در بهشتی بشیم که رنجی نباشه، سختی نباشه، مصیبتی نباشه. شما گفتی که بهشت اونجاییست که نیازهای مرکب شما دیگه در کار نباشه، شکمت غذا نخواد، خواب نخواد، شهوت نخواد، هیچی نخواد. هر موقع رسیدی به جایی که مرکبت دیگه هیچی نخواد، اونجا بهشته. اولا رسیدن به جایی که مرکب ما هیچی نخواد، این که تو دنیا که نمیشه که، بالاخره این شکم باید غذا بخوره، بالاخره باید بخوابیم، حالا یا یه پرس غذا میخوری یا دو پرس غذا میخوری یا نه چهار تا لقمه میخوری میری کنار، یا سه بعد غذا میخوری یا دو بعد غذا میخوری یا بالاخره یه بعد غذا رو که میخوری که. این مرتازهای هندی که دیگه خیلی ریاضت میکشن و تو این مسیرها کار کردن و کار کردن، گاهی میگن یک ماه مثلا یا 40 روز با یک دانه بادام اینا تغذیه کردن و زندگی کردن، یه دونه بادام خورده 40 روز این خب بهرن باید هیچ تکونم نکنه دیگه، تحرکی نده، چون کوچکترین حرکتی بخواد بکنه این یه بادون باید اضافه تر بخوره. همینطور هم هست، یک جا میشینن خشکشون میزنه، همینجور تکون نمیخورن، یه نقطه رو نگاه میکنن و همینجوری. این میشه بهشت، بهشت اینا قائلین به نظریه پنجم. پس آخرش که باید اون رو بخوری، که اون لحظه ای که یه دونه بادوم رو میخوای بخوری، این بالاخره نیاز پیدا کردی، این نیاز شد. خود این که نیاز پیدا کردی این نشد که باز نشد. حالا اگه اومد و یکی همون یه دونه بادوم رو کش رفت و در رفت و رفت، تا اومدی بخوری بچه از راه رسید و برداشت گذاشت دهنش، تو هم که اصلا 40 روز هیچی نخوردی، تکون نمیتونی از یاد بخوری، دیگه خشکت زده، حرف بخوای حرف بزنی بیا، من همین یه قضیه پادوم بود قضا، 40 روزه چی نخوردم دارم میمیرم. حالا هی تو غصه بخور، هی ناراحتی، هی رنج، هی مصیبت، هی جهنم، هی عذاب، اونم مادوم بخوره. پس اینم نشد بهش، این اولا. ثانیاً با این کاری که انجام میدی، وقتی میل به خوردن داری نمیخوری، که مصیبت دو چندانه. باز حالا اون کسی که میل به خوردن داره یه خود میخوره، یه خوردش خورد، خود دلش خنک شد که بالاخره این شکمه رو یه پرش کردیم، حالا با چی دوست داشتم فرض کن دوست داشت چلو کباب بخوره، حالا نون پنیر سبزی خورد مثلا، دوست داشت فرض بکنه که چلو مرغ بخوره، نون خالی خورد، بالاخره پرش کرد. تو که همین هیچی، که اینجوری که همینجوری هی کمش کردی کمش کردی، کلی مصیبت کشیدی در طول زندگی، این که جهنمش اضافه شد. که نظریه ششم، بله، در نظریه پنجم میگن که لذت ترک لذت رو به حساب نمیاری. در نظریه پنجم نبایدم به حساب بیاریم، به خاطر اینکه مشکلی که اینها مطرح میکنن، میگن به خاطر این است که شکم غذا میخواد. میگن علت این که میبینی که دلت هوا و هوس پیدا میکنه این است که چشمت میبینه، چشم که ندید دیگه هوا و هوس هم دل پیدا نمیکنه. جواب این است که چشم گاهی نمیبینه، اما هوا و هوس هم هست. غذا نمیخوری، میل شکمت به غذا کم شده، اما میل خودت به غذا هنوز باقیه. این رو در بحث‌های گذشته عرض کردیم که گاهی شکم ما سیر شده، پره، جام نداره، بهترین غذا رو هم خورده، اما هنوز شما حسرت می‌خوری که ای کاش بیش از این می‌توانستم بخورم، ای کاش شکم من بیش از این جا داشت، فلذا مبتلا به پرخوری میشه. پرخوری یعنی چی؟ زیاد خوردن. یه موقع حواست نیست همینجور میخوری، یه موقع حواست جمع میشه زیادی خوردی، یه موقع نه میل داری به خوردن، با با اینکه شکم جا نداره. این میل، میل کجاست؟ این میل، میل شکم نیست، شکم درد گرفته، پر شده، اذیت شده، رنج میکشه. این میل، میل خودت، میل خودت. پس با سرکوب کردن مرکب و تمایلات مرکب مشکل ما حل نمیشه. این حرفیست که قائلین به نظریه ششم میگن، که میگن که اینجور نیست که مشکل حل شد، مشکل جای دیگه است. ما فرض کردیم شکم داریم، غذا هم هست به مقداری که شکم ما جا داره، با فرض وجود غذا وقتی خوردی شکمم پر شد، باز هم جهنم، باز هم حسرت، باز هم ناکامی، باز هم افسوس که چرا من بیشتر نمیتونم بخورم. ما فرض کردیم این غذا کافی به مقدار شکم شما، فرض میکنیم این غذا لذیذ، خیلی لذیذترین غذا، خوشمزه ترین غذا. هر چه غذا خوشمزه تر، ما میبینیم که وقتی خوردی اشتهای شما به بیشتر خوردن بیشتر. میگی ای کاش این غذای لذیذ بیشتر بود، من بیشتر بخوردم. پس مشکل سر این نیست که ما شکم داریم، ما یه کاری کنیم که دیگه شکم نداشته باشیم. مشکل سر این نیست که ما چشم داریم میبینه، بزنیم با شمشیر این چشمو کور کنیم که دیگه نبینه. یه چشم دیگه هست که اون همیشه میبینه، اون داره کار میکنه، اون در درون شما داره کار میکنه. اونو چه کار میخوای کنی؟ اونه که هوا و هوس به وجود میاد. بله این یه سرنخی میده، یه زمینه ایجاد میکنه، اما حل ریشه ای این نیست که شما صورت مسئله رو پاک کنی، باید مسئله رو حلش کنی. خب جواب این چون روشنه و واضحه، خیلی به رد این نظریه حالا نپردازیم و وقتو خیلی صرفش نکنیم. این معلومه که اصلا حساب ما، اینو بحث کردیم مفصل، با مرکب ما جداست، حسابش جداست. همون عقل میگه، همون عقلی که این گروه پنجم گفتن مشکل با همین عقل حل نمیشه، همون عقل میگه حساب شکمت با شما جداست. اگر حساب جداست، شما مشکلت پس از ناحیه شکم نیست تا بخوای از ناحیه شکم حلش کنی. این که گفته میشه ما همه گرفتاری هامون، همه مشکلاتمون به خاطر این مسائل مادیه، بعضی ها میگن فقط به خاطر پوله، پول باشه هیچی نباشه همه مشکلات حله. پول داشته باش رو سیویل شاه ناقاره بزن، دیگه شاه که دیگه خیلی قدرت داره دیگه، یعنی قدرت هم کشک، قدرت هم پش. فقط پول، پول داشته باش قدرت هم داری، همه چی داری. خب این یه نظریه عامیانه است، این مربوط به عالم دنیا میشه، در حالی که حقیقت انسان یک حقیقت مادی نیست، یه حقیقت دنیایی نیست. مرغ باغ ملکوتم نیم از عالم خاک. پس مشکل ما مشکل دنیا نیست. تا با حل مشکلات دنیا مشکل ما هم برطرف بشه و حل بشه. فلذا در مورد کسانی که منتظر امام زمان علیه السلام هستند تا حضرت تشریف بیارن و دنیا رو اصلاح کنن و فکر میکنن که اگر دنیا درست شد قیامت هم درست میشه، نه اینطور نیست که اگر دنیا درست شد قیامت هم درست میشه. اینا بحثایی است که گاهی تو مباحث کلان کشوری و اینا بحث میشه، مطرح میشه که مثلا توسعه اقتصادی مهمتره و مسائل اقتصادی مهمتره یا مسائل فرهنگی مهمتره، که این جای بحث داره که حالا من توجه میدم فقط بهش، به این اشاره، به صورت اشاره، که مسائل اقتصادی یعنی همون شکم و شهوت و اون چیزی که مربوط به مرکب ماست، اینها مهمتر نیست، مسائل فرهنگی مهمتره. گرچه تعریف فرهنگ هم الان مختلفه، بعضی ها مثلا مسئله فرهنگ و یه چیزهایی تعریف میکنن که اصلا با اون چیزی که ما الان در ذهنمونه سازگاری نداره، بلکه ضد فرهنگه. حالا مثلا فرض بکنید که موسیقی رو به عنوان یک کار فرهنگی حساب میکنن، در حالی که نه، اصلا ربطی به کار فرهنگی نداره، ولو جایزم باشه، ولو حلالم باشه، نه این مربوط به عالم ماده است و مربوط به بعد اقتصادی و دنیاییه. اهمیت کار فرهنگی بیشتر از اهمیت کار اقتصادیه. اما گاهی مسائل اقتصادی مقدم میشه بر مسائل فرهنگی. خوب دقت بکنید، دو تا تعبیر به کار بردیم، یکی مسئله اهمیت، یکی مسئله تقدم و تأخر. اون چی که در زندگی هر یک از ما از اهمیت بالایی برخورداره، یعنی جایگاه ارزشی و هدفی داره، چیه؟ آخرته، یعنی حقیقت جان خود ماست، یعنی اینکه ما به سعادت برسیم، من واقعی ما به سعادت برسه، خود ما به سعادت برسیم، نه شکممون، نه شهوتمون. این هدف اینه، اینه میگیم اهمیت، جایگاه ارزشی، هدفی. اما خب حالا اگر ما بخوایم به سعادت برسیم، اگر غذا نخوریم میتونیم به سعادت برسیم؟ نه، یعنی نیاز داریم به وسیله. این هدف، برای رسیدن به هدف احتیاج داریم به ابزار، احتیاج داریم به مرکب، باید مرکب سالمی داشته باشی، توانا باشه، قو على خدمت که جوارفی. اینجاست که میگیم مرکب تقدم داره، هم تقدم داره هم اهمیت نداره. مسائل فرهنگی هم اهمیت داره هم تأخر داره. من لا معاش له لا معاد له، معروف دیگه، که کسی که گرسنه باشه، الفقیر، الفقر کاد ان یکون کفر، فقر تا مرز کفر انسانو پیش میبره، یعنی چون نیاز مرکب دیگه، نیاز بدنه، این نیاز تأمین نشه شما نمیتونی سراغ کارهای فرهنگی بری، نمیتونی کارهای فرهنگی کنی. شما الان اگه همتون اینجا خوابالو باشی، هیچی متوجه نمیشین، میگین چی میگه این، وقت ما رو تلف کرده، بی خودی معطلمون، بذاریم بخوابیم یه چون. گرسنه باشی، اصلا حواست جای دیگه است. یه عضوی از اعضای بدنت درد کنه، اینجا نشستی دندونت داره زغزغ میکنه، درد میکنه، اصلا همینجور کلافه، هیچی حالیت نمیشه، از این چی میکنه. پس مسائل اقتصادی تقدم داره، اهمیت نداره، هدف نیست. اما مسائل فرهنگی، خب مسائل اقتصادی تا چقدر اهم تقدم داره؟ به مقداری تقدم داره که مقدمیت داره. تقدم مقدمه، چه مقدار تقدم داره؟ به مقداری که مقدمیت داره، یعنی وسیله و ابزار میشه تا ما کارمون را بیافته، تا ما بتونیم به اهدافمون برسیم. اما اگر قرار شد که خودمون رو خرج مرکبمون کنیم، نه، سعادت خودمون رو، بهشت خودمون رو، آرامش خودمون رو خرج آرامش الاغمون کنیم، نه، این دیگه نشد، این تقدم نداره. پس این دوتا لفظ رو اگر شما داشته باشید، اهمیت، تقدم، مسئله حل میشه که بالاخره توسعه اقتصادی اهمه یا توسعه فرهنگی، و توسعه اقتصادی مقدمه یا توسعه فرهنگی. نظریه ششم این است که نه، مشکل از مرکب نیست تا با سرکوب مرکب حل بشه، بلکه مشکل در ارتباط بین ما و مرکبه، مشکل در وابستگی ما به مرکبه، نه وابستگی تکوینی طبیعی که خدا قرار داده، نه، وابستگی قلبی. دلبستگی یعنی، نه وابستگی. وابستگی بالاخره مرکب ما با خود ما با هم وابسته است، اما میشه که وابسته باشه اما دلبسته نباشه. مشکل اینجاست که ما وقتی غذا میخوریم با دهانمون و با شکممون غذا نمیخوریم، بلکه با قلبمون و با روحمون غذا میخوریم. مشکل اینجاست، وابستگی وجود داره. مشکل اینجا نیست که ما وقتی میخوایم که از پول جدا بشیم، از جیبمون در بیاریم و انفاق کنیم و به دیگری بدیم، فشار میاد بهمون، این به جیبمون فشار میاد، نه، به جیبمون فشار نمیاد، خاطر اینکه دست تو جیب کردن کاری نداره، دست تو راحت میذاری جیبت، هیچ اتفاقی هم نمیافته. پول از تو جیب در میاری، بازم هیچ اتفاقی نمیافته. تو دست فقیر میگذاری، بازم هیچ اتفاقی نمیافته. مشکل کجاست؟ مشکل اینجاست که وقتی دست تو میخوای تو جیبت کنی، مثل این که دست تو میخوای تو قلبت کنی. میخوای تو جیگرت کنی. وقتی میخوای پولو چنگ بزنی، مثل این که قلبتو میخوای بکنی، چنگ بزنی بکنی بیاری. وقتی میخوای به فقیر بدی، مثل این که جانتو داری میدی به فقیر. مشکل اینجاست، پول از تو جیب در نمیاد، از تو قلب در میاد. یعنی وقتی پولو گذاشتی تو جیبت، تو جیبت نذاشتی، تو قلبت گذاشتی. اینجا اشتباه شده، جا به جا شده. مشکل اینجاست، وقتی غذا رو خوردی، میخوری با دهانت نمیخوری، با قلبت میخوری، با همه وجودت میخوری. و اشکال اینجاست که خودت با خرت یکی شدی، خودت با مرکبت متحد شدی، قاطی شدی، تفکیک نشدی، جدا نشدی. و نه اینکه نمیدونی که اینا از هم جداست، میدونی، عقلشو داری، فهمشو داری، میدونی اینا از هم جداست، ولی جدا نشدی. مشکل اینجاست، مشکل سر جدا نشدنه، که اگر جدا شدی مشکل حل میشه. انشالله بررسی این نظریه، نظریه ششم که نظریه نهایی دیگه انشالله برای جلسه آینده. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.